من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در فقه الحدیث مقبوله عمر ابن حنظله بود و عرض کردیم المجمع علی در اینجا مراد شهرت است، قطعاً به قرینه سؤال سائل و به قرینه جواب امام سلام الله علیه. باشه، مهمی کارشون نداشته باشه، آسین کارشون نداشته باشه. به هر حال اون مسئله که مسئله جشن که نمیشه که، حالا فدای مباحثه دو نفری ما کرد که مسئله این. نه مهم نیست، تخت شما آقایم جلوتر مهمه، حالا خودشون میدونه. مسلم مراد از او شهرت، برای اینکه خود امام فرمود و یترک و شاذ الذی لیس بمشهور، و برای فرض راوی فان کان الخبران عنکم مشهورین، و این شهرت هم شهرت عملیه است، یعنی شهرت در استناد، مراد شهرت در استناد، نه شهرت در نقل من حیث و هیه هیه. برای اینکه شهرت در نقل موجب اطمینان به صحت یکی و اطمینان به بطلان دیگری نمی شود. روایت میگد خذ بالمجمع علی فان المجمع علی لا ریب فی، محض نقل اصحاب اگر اعتماد نکنن برش، این سبب نمی شود که روایت بشد مورد اطمینان، بلکه اعتمادشون بر روایت دیگری که نادره سبب می شود که این روایت مشهور روایی بشد مما یطمئن به عدم مطابقت هیلل واقع. پس مراد از شهرت شهرت عملیه است. ما دیروز عرض کردیم فتواییه اشتباه در اصطلاح بود، شهرت عملیه که نسبت بین شهرت عملیه و شهرت رواییه هم عموم و خصوص من وجه. بعد عرض کردیم در اینجا شهرت عملی روایت مرجم سبب تقدیم حکم و قضا شده، شهرت عملی روایت سبب تقدیم حکم و قضایی شده که بر طبق اون روایته. میگه حکمی که بر طبق روایتی است که اون روایت مشهوره، اون حکم اون قاضی یکونو متبعا، سبب تقدم حکم المنطبق علیه و المستند و به این روایت مشهوره. بعد راوی و این تسلیسی که در روایت آمده عرض کردیم، تسلیس تطبیقش به اعتبار اینه که روایت مجمع علیه میشد بین و رشد، روایت مخالف با شهرت میشد بین الغی. این برای اینکه متعارضینن، وقتی متعارضینن یکی شد بین الرشد دیگری میشه بین الغی. این که بعضیا خیال کردن تسلیس به اعتبار اینه که روایت مخالف با شهرت میشه من الشبهات و من المشکل الذی یرد امره الی الله و الی رسوله، این خیال خیال باطل و نادرستیه و سرچشمه میگیرد از عدم دقت در روایت. و الا اگر دو خبر متعارض یکی شد بین الرشد قطعا دیگری میشه بین الغیب، الا متعارض نیستن. یکی میگه نماز جمعه واجب است، این بین الرشد، پس اون که میگه نماز جمعه حرامه بین الغی، دیگه مشکوک نیست. قلت فان کان الخبران عنکما مشهورین قد رواهما الثقات عنکم قال ينذر فما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه و خالف العامه اخذو به و یترک ما خالف حکم و حکم الکتاب و سنه و وافق العامه. راوی گفت هر دو تا خبر از شما مشهور هستند که ثقات هر دو را نقل کردند. فرمود نگاه می شود اون چه موافق است و حکمش حکم کتاب و سنت را و مخالف با عامه است، فیؤخذ به، یعنی یؤخذ به اون خبری که وافق الکتاب و خالف العامه. از اینجا راوی رفت سراغ خبرین، راوی مسئله را از قضا برد سراغ خبرین. بله، قلت و جلت و فداک ارعیت انکان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا لهم به ایل خبرین یعخذ، به کدام یک از این دوتا خبر باید اخذ بشد؟ قال ما خالف العامه ففیه الرشاد، اونی که مخالف با عامه است درش رشاده، یعنی اگر هر دو موافق با کتاب بودن ترجیح با خبری است که مخالف با عامه است. قلت و جلت و فداک فان وافقهم الخبران جميعا قال ينظر الى ما هم الیه امیل حکامهم و قضاتهم فیترک و یؤخذ بالآخر. فرمود اون روایتی که حکام و قضات میلشون به طرف او بیشتره اون روایت اخذ می شود و دیگری تر می شود. بعد گفت هر دو موافقن، فرمود اذن فارجعه حتی تلقا امامک. این مقبوله عمر ابن حنزله. و قد عرفت که مسائل کثیره از این مقبوله عمر ابن حنزله استفاده می شود. من حالا مسائل را عرض می کنم که در ذهن آیون هم بماند در ذیل بحث فقه الحدیث. و قد عرفت ان المسائل الکثیره مستفادتون من مقبولت عمر ابن حنزله. مسئله اول این که مراجعه به سلاطین و به حکام جور معصیت است و کفر به اونها لازم، این اول. المراجعت و الى حکام الجور و سلاطین الجور کفرون معصیتون و الکفر للطاغوت واجبون و لازم. و این کفر عرض کردیم هم کفر عملیست و هم کفر اعتقادی، هم از نظر عمل باید بایکوت بشن و هم از نظر اعتقاد، حالا اصطلاح شما میخواید بگید دیگه حرفش اقلا بزنید، هم از نظر عمل باید بایکوت بشن و منسی بشن و هم از نظر چی؟ از نظر عقیده. و این کفر در اینجا گفتیم کفر عمل. این یک. پس یه مسئله این که مراجعه به حکام جور و قضات جور معصیت و الکفر و به نسبت الیهم واجب قضاء لکتاب الله، این یک مطلب. مسئله دومی که ما عرض کردیم کجا موارد تزاهم است، اجازه من باب تزاهم. بعد عرض کردیم اجازه من حالا دارم عرض میکنم و اجازه بفرمایید، و ما عرض کردیم که این مراجعه که یکون و معصیتن این از اون معاصی مهمه ایست که ادله لا ضرر و ادله لا حرج ازش انصراف دارد برای اهمیتش. اگر انصراف رو قبول نکردی بازم گفتیم ادله لا حرج نمیگیردش، برای اینکه این جور احکامی بنی علی الضرر و الحرج. به هر حال آدم بخواد به حکام جور و سلاطین جور مراجعه نکنه گرفتاری داره برای جامعه مسلمین، حقش پایمال میشد، مالشو میخورن، اذیتش میکنن. اما در این حال گفته مراجعه نکن. اگه شما بیایید بگید هر جو ضرر مراجعه جایزه، تقریبا این جهل میشه چی؟ لا خب معمولا آدم براش مشکله دیگه. نمیشه توی یه جامعه آدم زندگی کند، حکومتی دست دیگران، آدم مراجعه نکند و گرفتار مشکل نشه. پس وجه دوم این بود که گفتیم این حکم مبنی علی الضرر و الحرج است و ادله لا ضرر و لا حرج اینجور احکامی رو شامل نمیشد. بله گاهی مراجعه به اونها جائز میشود از باب تزاحم اهم و مهم، اون یه مسئله دیگه است. اون باب تزاحمه، ما که عرض کردیم باب تزاحم مال مقام اجراءه، باب تعارض مال مقام جعل قانون و اثبات. کم بینهما من الفرق. شما یه وقت قانون میخواید بیان کنید، قانون اینه مراجعه معصیت است ولو حرج و ضرر هم در کار باش. یه وقت میایید میگید بله معصیته، اما با فلان معصیت اهمتر یا واجب اهم چه شده؟ روبرو شده. باب تزاحم یه بابیست که در تمام احکام شرعیه چه دارد؟ راه دارد و اون مربوط به مقام اجراءه، مربوط به مقام عمله، نه مربوط به مقام جعل و اثبات. این چند حکم؟ دو تا حکم تا حالا. نه چه نماز ضرر داره؟ هیچ. روزه فلزا لا حرج نداره. مقدار آقای بزرگوار، من که عرض کردم آقای بزرگوار حقا روزه 17 ساعتی قابل تحمل نی؟ این که دیگه قابل تحمل زیر کولر هست، شب میخوابی بکشی صبح بخوابی. اما حقا روزه 17 ساعتی با کار کردن، با درو کردن، که من خودم یادم میاد 17 ساعت روزه میگرفتن و درو هم میکردن، میدونی درو از اون کارهای مشکل زراعته، و بعد جمع میکردن بافار و دوش هم میکردن میآوردن. این زحمت قابل تحمله یا قابل تحمل نی؟ شما زیر کوله رو نگید قابل تحمله یا قابل تحمل نیست، یا مثلا کانوا میاد جمع میکند. همون مقدار از ضرری که در خود روزه هست به وسیله او جواز افطار نیست. این کلیست دیگه، این که مسلمه. خب این یک جهت که مراجعه گفتیم حرام است و این حرمت هم جوری است که محکوم ادله لا ضرر ولا حرج نیست. مطلب دوم این که اول چی بود؟ دوم ظاهرن، دوم بیشتر نیست، همین که مراجعه حرامه. دوم منطقه این زیلش بود، توجه فرمایید. حکم دومی که استفاده می شود جعل حاکمیت برای فقیه جامع الشرائط. البته یادتون باشد که در مقبوله کلمه فقیه و کلمه مجتهد نیامده. اونی که در مقبول آمده عنوان عرف حلالنا و حرامنا و نظر فی احکامنا، این عنوان آمده. و لذا اگر یک کسی ملکه استنباط دارد، ملکه قویه استنباط دارد، اما هنوز نرسیده استنباط کند و یا استنباط نمی کند، از این روایت حاکمیت او استفاده نمی شود. بله اگه عنوان الفقیه بود، عنوان المجتهد بود، شما می گفتید مبدأ در اجتهاد و فقاهت کیه؟ ملکه است، ملکه. اما اینجا فقیه و مجتهد در روایت نیامده، عنوان دیگری آمده. پس اینم حکم دوم، جعل الحاکمیه للمجتهد الفعلی الجامع لشرائط اجتهاد، نه الجامع لشرائط تقلید، الجامع لشرائط اجتهاد. کل مجتهد فعلی حاکمون طبق این روایت، برای اینکه امام صادق او را چه قرار داده؟ او را حاکم قرار داده. حالا آیا چه می شود با اختلاف؟ آیا شورای فرده چه می شود با اختلاف؟
اینا بحث موصلی داره که انشاءالله در اشهاد و تقلید باید بخونیم. اینم مطلب دوم. مطلب سوم رد بر حکم حرامه و راد على حکم مجتهد فعلی کراد على الائمه و کراد على الرسول و على الله تعالی. رد معصیت کبیره است و رد على الله یعنی اتباع واجب و رد حرام. اینم مسئله سوم. نه 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 افتاده باشه تو بله یه مسئله دو تا مسئله هم کافی. آخه یه مسئله مت رو اتم نباید گذاشت که افتاده باشه توی بحث. خلاصه قوه نمیخوای. اگر یه کسی معلوماتش به قدر شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه است اما هنوز مسئله رو استنباط نکرده، از این حدیث حاکمیتش بر نمیاد. اگر عنوان الفقیه بود، المجتهد بود، شما میگفتید مجتهد مبدأش چیه؟ ملکه، ملکت القدره، و این ملکه را داره. اما این مقدار 10 تا 25 شخلاص افتاده باشه تو میدان که بگن عرف حلالنا و حرامنا و نظر فی احکامنا و روا حدیثنا، این مقدار کافیه. نه لازم نیست کل فقه. کل فقه که شیخ انصاری هم معلوم نبوده، خیلی از حقوق کل فقه نداشتن. شیخ انصاری هم مسائل دفاع رو نرسیده اجتهاد کند، چون اصلا مطرح نبوده در زمانش تا برسد اجتهاد کند. این امام بوده که مسائل دفاع رو هم چگرده اجتهاد. شیخ انصاری نرسیده مسائل مستحدثه را اجتهاد کند، برای اینکه در زمانش مورد توجه قرار نگرفته که آیا وزن آب در کرات بالا که وزنی نیست، آیا کر را با مساحت باید تعیین کنیم یا با وزن؟ اگه بخوای با مساحت با وزن تعیین کنیم، میلیون ها لیتر آب باید بشه تا بشه چی؟ یک کر آب. اونجا میگید نه با مساحت تعیین میشود نه با وزن. ما مسائل دیگر اجتهاد فعلی در جمیع مسائل برای فقیه ظاهرا اتفاق نیفتاده یا خیلی کم اتفاق افتاده، اما اجتهادی که خلاصه بخوره به این که عرف حلال و حرام. مسئله سوم. چهارم این که قاضی تحکیم مشروع است. قاضی تحکیم مشروعه، برای اینکه راوی گفت ان کان کل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضیا ان یکونا الناظرین. این قاضی تحکیمه یا قاضی منصوب؟ تحکیمه. برای اینکه هم رضیا گفتیم، اینا تکرار ما سبقه ها، هم رضیا دلالت دارد، هم اینکه اختاره، هم رجلا من اصحابنا. نگفت اختار رجلا من اصحابنا ممن عرف حلالنا و حرامنا. امام که بالا اونا گفت یا اشاره نکرد به او، معلوم میشه قاضی تحکیم نه قاضی منصوب. اینم یه مسئله. چندم؟ چهارم. پنجم، در قاضی تحکیم شورایی هم درست است. یسه و قاضی تحکیم علا نحو شورا و اکثر من واحد، برای اینکه گفت فرز یا ان یکونا ان ناظره، این گفت این، اونم گفت این، بعد دوتای راضی شدن، دوتای با هم میشینن چیکار کنن؟ دوتایی با هم سرهم بشن یه قاضی، سرهم بشن یه قاضی. فرز یا ان یکونا ان ناظرین فی حکم ما، برمیاد قاضی تحکیم علا نحو المشوره الانه و شورایی هم صحیح. مطلب ششم، حکم قاضی تحکیم هم وجوب اتباع دارد. حکم قاضی تحکیم وجوب اتباع دارد فی ما بینه و بین الله، برای اینکه حضرت فرمود که وقتی گفت اختار رجلا و کلاهما اختلفا، فرمود الحکم ما حکم بی اعدلهما و استقهما. معلوم میشه اصل این که حکم قاضی وجوب اتباع دارد این چه بوده؟ مسلم بوده. امامم تقریرش کرده. تقریر امام و سیاق حدیث دلالت میکنه قاضی تحکیم وجوب چی داره؟ اتباع. این وجوب اتباع حکم شرعیه ها، نه وجوب اتباع، یعنی مأمور دنبالش میافتد، برای اینکه قاضی تحکیم قاضی منصوبای زمان امام صادق صلوات الله و سلام علیه مأمور نداشتن، چون دادگستری در اختیار ائمه نبوده، چه برسد به قاضی چی؟ تحکیم. این وجوب یک وجوب شرعی است، یعنی فی ما بین خود و خدا باید عمل کنی و گوش بدی. ما اون وقتا که در بحث القضا بحث می‌کردیم قاضی تحکیم را از راه المؤمنون عند شروطهم هم درست کردیم، چون المؤمنون عند شروطهم وقتی شرایط ابتدایی را هم بگیرد کما هو الحق، این آقا با این آقا میگه میریم هر چی این آقا گفت گوش میدیم. المؤمنون میگه چی؟ میگه باید برای اینکه با هم قرارداد بستی دیگه، المؤمنون عند شروطهم. ما گفتیم قاضی تحکیم داور با المؤمنون عند شروطهم هم درست میشه. حالا شما نمیخواد اونجا برید که اون وقت بهتون بگن نه شما فقهتون خیلی قوی نیست، بگید خود این روایت دلالت میکنه، بگید خود مقبوله عمر ابن حنظله دلالت میکنه، در حالی که نه اگه اونجا برید معلوم میشه نظرتون چجوره، نظرتون جوال است. ولی خب حالا ممکنه کسی بشه به ما بگه که آقا من میخوام مقبوله دلالت کنه، من عموم را قبول، اطلاق را قبول چی؟ ندارم، من روایت مقبوله را میخوام. میگیم بیا اینم مقبوله، از تقریر و سیاقش برمیاد که قاضی تحکیم وجوب اتباع داره. داور، حالا در قانون فعلی میگن داور، داوری. نه نه قاضی نه رفتن که باید نمیخواد، میخواد حقشو بگیره، میرد نمیخواد نمیرد. این که دیگه اصلا گفت که مایلی تو آب حوضت بندازم، گفت نه هیچ میلی نداره. وقتی بنا شد قاضی تحکیم را قانون آمد گفت حرفش وجوب اتباع دارد، من و رفیقم برای اینکه دعوامون میخواد حل بشه میگیم چی؟ این دیگه میریم دیگه، این میرویم دیگه، بردن چی؟ نمیخواهند. وقت میشیم ما را از مدرسه بیرون رفتیم. وقتی اون وجوب اتباع دارد ما هم گرفتار شدیم، چیکار میکنیم؟ میریم بالا قاضی تحکیم. این دیگه یک الزام شرعی لازم نداره، خودت میدونی میخوای مالتو پیدا کنی، با رفیقت دارید بلو داور، میخوای دعوا بکنی دعوا کنی تا خسته بشی، میخوای برید قضات جور برید تا قضات جور تا وارد جهنم بشی، این دیگه الزام نداره. مسئله دیگر چندم؟ هفتم. مسئله دیگر در اختلاف قضات تحکیم، اگر دو نفر باشند صفات قاضی من العدلیه والاورعیه والاوثقیه والاستقیه، این صفات قاضی سبب ترجیح قضا است. اگر در قضاء تحکیم قاضی دو نفر باشند و اختلاف پیدا کردن، صفات القاضی من الاستق صفات اربعه من الاستقیه والاورعیه والاوثقیه و افقهیه، این چهار تا صفت از صفاتی است که سبب ترجیح حکم می شود. حکم یک قاضی بر حکم قاضی دیگر ترجیح دارد به وسیله صفات قاضی. مسئله هشتم که از اینجا استفاده می شود این که اگر قاضی شورایی بیش از دوتا شدن و اختلاف پیدا کرده، قاضی شورایی بیش از دو شدن و اختلاف پیدا کرده، سه تا قاضی، چهار تا قاضی گذاشتیم، دو تا این ور دو تا اون ور، دو تا اینجوری میگن دو تا اونجوری میگن، باز با القاء خصوصیت میریم سراغ چی؟ ترجیح به صفات القاضی. برای اینکه عرف میفهمه اصدقیت یا اورعیت یا افقهیت و یا عدلیت، این چهار تا صفت که مرجحه اختصاص به دوتایی ندارد، مورد سوال دوتا بوده، امامم در دوتا جواب داده. عرف القاء چه می کند؟ خصوصیت، میگه سه نفر باشند و یکی عدل، چهار نفر باشند و یکی عدل، صفات القاضی الاربعه سبب لترجیح القضاء فی القضاء شورایی کان القضات و اثنین او ازید، اثنینش با متن مقبوله، ازیدش با القاء خصوصیت. اینم مسئله هشتم. مسئله نهم، در قاضی تحکیم معل اختلاف اگر حکم یکی مستند به روایت مشهوره به شهرت عملیه بود، در قاضی تحکیم شورایی اگر حکم یکی مستند به روایت مشهوره بود به شهرت عملیه، در اینجا حکم کی مقدم میشد؟ حکم اون قاضی که مطابق با شهرت، با روایت شهرت عملیه است. این هم مطلب نهم. دهم این که در قضاء شورایی اگر حکم یکی از این دو مطابق بود با روایت موافق با کتاب و مخالف با عامه، اینجا اخذ می شود به کی؟ اخذ می شود به حکم قاضی یا به خبر؟ ظاهر روایت به خبره، برای اینکه اینجا دیگه بحث رفت سراغ خبر. قلت و جعلت و فداک ف... قلت و فانکان الخبران انکما مشهورین قد رواهم الچی ثقات انکم، در اینجا حکم اخذ به خبر مخالف با کتاب است. اخذ به خبر مخالف، ببخشید، موافق با کتاب و مخالف با عامه است. ولو فرقی نمی کند چه بگی حکم اخذ می کنیم که از این روایت در آمده، چه بگید خود خبر را اخذ می کنیم، در اینجا یؤخذ به خبری که موافق با کتاب است و مخالف با عامه. فترجیح مع الخبر الموافق للکی للکتاب، من دافی باب القضا. دو تا قاضی اون دو تا حکم کردن، ما میخوایم دعوا حل بشه، میگه اخذ کنید به خبر موافقه با کتاب. مسئله بعدی این که اگر هر دو موافقه با کتاب بودن، اخذ میشود به اون خبری که مخالف با عامه است. مسئله بعدی اگر هر دو مخالف عامه بود، هر دو موافق، هر دو موافق، هر دو موافق عامه بود، اون وقت اخذ می شود به اون خبری که قضات و حکام چین؟ امیلن. یؤخذ به خبری که قضات و حکام امیلن. چند تا شد تا حالا؟ دوازده. این دوازده حکم به نام دوازده معصوم صلوات الله علیه اجمعین از مقبوله عمر ابن حنظله به عنوان فقه الحدیث ازش استفاده میشه. ثم ما اگر یادتون باشه در قبل تبعا لسیدنا الاستاذ سلام الله علیه عرض کردیم که این ذیل خبر معمول و به نیست. قلت و جعلت و فداک فان وافقهم الخبران جمیعا قال ينظر الى ما هم الیه امیل حکامهم و قضاتهم فیترک و یؤخذ بالآخر. ما تبعا لسیدنا الاستاد عرض کردیم که این ذیل معمول به نیست و لذا لیس به حجه، لکن این حرف تمام نیست. ظاهرا نمی شود ثابت کرد که ذیل معمول به نیست. اثبات اعراض اصحاب از ذیل مشکل است بلکه ممنوع. چرا؟ برای اینکه منشأ زعم استاد سلام الله علیه فتوای اصحاب و عمل اصحاب بوده در خبرین متعارضه. منشأ زعم امام و خیال امام که ما هم به دنبال اون وقت عرض کردیم این بوده که اعراض اصحاب منشأش فتوای اصحاب در خبرین متعارضه و عملشون در خبرین متعارضه. دیده اصحاب در خبرین متعارضه هیچ کس نگفته ترجیح با اون روایتی است که حکام به سوی او امیل نیستند، ترجیح با اون روایتیه که حکام به سوی او امیل نیستن. و یترک و ماکان الحکام و امیل فتوا، در فتوای اصحاب نسبت به خبرین متعارضین نظرشون در امری نبود. ما نداریم تو فقه در خبرین متعارضین یه فقیه اومده باشه یه روایت رو ترک کرده باشد بگه لأن الحکام الیه امیل. تو نظریهشون در مسئله اصول، در مسائل تعادل و تراجی در اصول، وقتی مرجعات رو بحث میکردن، تراجی رو بحث میکردن، هیچ کجا در بین عبارات اصحاب دیده نمیشود که من المرجعات ان یکون مخالفا للامیلیه و کون عادل خبرین عادل خبرین حکامهم الیه امیل. این تو عباراتشون نمی. منشأ زعم استاد ظاهرا این بوده، دیده از نظر فتوا در باب تعارض و عمل در باب تعارض دیده نمی شود که امیلیت سبب طرح و خلاف الامیلیه سبب اخذ باشد. فلذا فرموده این ذیل معمول به چه نصاب عمل نکرده، لکن این زعم تمام نیست. برای این که این ذیل مثل بقیه صدر مربوط به دو خبر است در باب کجا؟ دو خبر در باب کجا؟ قضا، قضا و قاضی. قاضی به قضا رفت و قضا خورد و قضا کرد. این چهار تا کلمه قضاست، هر دو مربوط به قضا است و قاضی. دو خبر متعارض در باب قضا و در باب قاضی. ولو از قولش فإن کان الخبران، فإن کان الخبران حکم رفته روی اخذ بکی خبر، ولو از قولش فإن کان الخبران وجوب آمده رو اخذ به خبر نه رو حکم، لکن باز اخذ به خبر در باب کی؟ قضا و دعوا. من عرضم تمام بشه تصدقتونه. در باب قضا و دعوا من دارم حرف کسی رو نقل میکنن که سالیان دراز بر بشریت باید بگذرد تا یه بعدی از ابعاد زندگی او روشن بشه بر جامعه و نمیدونیم چقدر باید تأثیر کنه. به هر حال من دارم عرض میکنم این روایت ولو الزام آمده روی خبرین، الزام آمده رو خبرین، اما خبرین در باب قضا. و فقها این روایت را لعل بل الظاهر، این که مخصوص باب کجا دونستن؟ قضا. و در باب قضای تحکیم و قضای شورایی این مسئله باید مطرح بشود. در باب قضای تحکیم و قضای شورایی اگر فقها مطرح کردن مسئله قضای تحکیم را و مسئله قضای شورایی را و بر طبق این ذیل فتوا ندادن، معلوم شد فقها ازش چه کردن؟ اعراض کردن. اما اگر فقها مسئله قضای شورایی علی تحکیم را متعرض نشدن، اصلا قضای تحکیم تعرضش کمه، مسئله قضای تحکیم در عبارات اصحاب تعرضش زیاد نیست، چه برسد به قضای تحکیم شورایی؟ بنده و جناب عالی ملان اگر بگیم قضای شورایی میگن شما موقع آبروی فقه ببری. اصلا قضای شورایی به صورت اون امقاضی تحکیم در عبارات اصحاب مورد تعرض قرار نگرفته. وقتی مورد تعرض قرار نگرفته شما چشم میکنید اصحاب ذیل روایت عمل نکردن؟ توجه میفرمایید؟ زعم سیدنا الاستاد سلام الله علیه و علی جمیع الشهدا فی طریقه و اهدافه، زعمش این بوده که میدیده اصحاب نه در باب فتوا و نظر در اصول در خبرین متعارضین، نه در باب عمل در فقه، هیچگاه سراغ امیلیت و خلاف الامیلیت نرفتن. ایشون میفرماد خب اینی که فقها نگفتن با اینکه مسئله مورد تعرض بوده مقبولا در دستشون بوده، معلوم میشه اصحاب به این ذیل عمل نکردن. حتی این متأخرین هم ندارن، صاحب حدایق هم ندارن، شیخ هم ندارن، معلوم میشه عمل نکردن. ما عرض می کنیم ذیل روایت ولو از قولهی قلتو مربوط به وجوب اخذ به خبر است، اما وجوب اخذ به خبر در باب القضا اونم القضا الکی شورا التحکیم از شورایی سه تا قید دارد، باب القضا تحکیم شورایی و مسئله قضاء تحکیم شورایی مورد تعرض اصحاب نبوده در فقه، بلکه مسئله قضاء تحکیمش هم کمتر مورد تعرض بوده. وقت چگونه کشف اعراض میشه؟ و کشف اعراض نمیشد، اصحاب مسئله رو متعرض نشدن تا ببینن آیا باید به این ذیل عمل کرد یا به این ذیل نباید عمل کرد. روایتی سو کتب روایی نوشتن و رفتن. اگر مسئله را تعرض کرده بودن تو اصول و فقه، تو فقه حداقل، و نگفته بودن، شما میگفتید دلیل بر چیه؟ اعراض. اما اگر مسئله را مورد تعرض اصلا قرار نداده، اگر یه روایت آمد گفت سمن و نبیزه سختون، اصلا فقها راجع به بیع نبیز متعرض نشدن. شما میتونید بگی سمن و نبیز سختون معارضون عنه؟ نه، برای اینکه اصلا متعرضن بحث فقهیش نشدن. تا بگی وقتی متعرض میشدن این روایت را حجت نمیدانستن. نمیدونم تونستم عرضم را در مقابل عظمت امام بگم یا عظمت امام شما را گرفت و من نتونستم عرضم را تبیین کنم. و ما اینقدر روایات داریم که فقها، شما خیال میکنی فقه زمان شیخ، فقه زمان مفید به قدر فقه الان بوده؟ اینجوریه؟ میگم شما خیال میکنی خیلی روایات بوده فرو را متعرضه. میگم شما خیال نه دیگه، تو آقا تو فقه بحث توجه. آقای بزرگوار ادعا نی، چرا میفرمایید ادعاست؟ من میگم کتابهای سید مرتضی، کتابهای فقهی شیخ صدوق، همه فروعی را که شما الان در جواهر دارید و بیشترشم یه خیلیشم روایات شما داری، شما به دست آوردی. یه کتاب نوشته مرحوم شیخ الراملی به نام کتابی به نام فصلون و وزارن وصلشا چی نوشته؟ یکی شاش خباس نوشته، یکی مرحوم شیخ الراملی. تمام واجبات را و محرمات را شیخ الراملی، اونی که متون روایاته در اون کتاب آورده. حالا همش فقها متعرض می شدن. فقه ما اینقدر گسترش نداشته، باب الحدیث خیلی وسیع بوده، احادیث رو می نوشتن، دقت می کردن، باب بندی می کردن، شماره بندی می کردن. شیخ صدوق گاهی از اینجا می رفته نیشابور، می رفته مشهد یه حدیث یاد بگیره، میگه منبر نرفتی، جابر ابن عبدالله از مدینه آمد شام تا یه حدیث یاد بگیره. باب الحدیث حقا قدما اصحاب تلاش فراوان کرده، اما باب فقه ما در اون روز وسعت نداشته، چون ابتلاع مردم کم بوده. اینا هم در اون مسائل غیر مبتلا به اجتهاد نمی کردن، اصلا مسئله قاضی تحکیم و شورایی مورد ابتلاع نبوده، اجتهاد نمی کردن، نیست تو کتب فقهیه. میخواستم اینا جواب بدم، شما میگی نمی شود روایت. میگم خیلی از روایات صحیحه تامت و سند هست که در زمان قدما اصحاب مورد بحث فقهی قرار نگرفته، امروز مورد بحث فقهی قرار میگیره. اصلا نیاوردن اون روایت رو تو کتب فقهیشون. چرا؟ چون از فرعش بحث نمی کردن. کل فقه شیخ نهایه است، کل فقه صدوق مقنع است، هدایه است، انتصار است، ناصریات است. مبسوط اولین کتاب فقهی است که در جامعه شیعه علا نحو البسط نوشته شده. این حرفا چی میزنی؟ بگو شاگرد به حرف مولا بود. من میدونم شما نوان اون که ما میگیم میگیم اشتباه هست. چطور حرف امام درست؟ چی جونسه با؟ نه تعدی کردن، تعدی کردن. این آقایون یعنی از شیخ به بعد شما میگید، یا اصحاب اداق به بعد تعدی کردن از مورد روایت، از مورد روایت تعدی کردن. اینکه روایت رو نفهم نه اینکه روایت رو نفهمیدن. خب این آقای بزرگوار این صاحب کفایه خوندیم که خب نه ام اصلا مطرح نشده عرض میکنن در کتب قدما اصحاب این مورد نه این نبوده در باب ترجیح. ببین چلو گوشم گلی در باب ترجیح شیخ مرحوم کلینی چند تا مرجع کرده اول کافی چند تا یادت می توجه نکردی وقتی خون سه تا مرجع بابا شهرت موافقت با کتاب مخالفت با عامه بعدم گفت انا لا نجد شیئا احوط ولا اوسع الا علی ما اطلقه العالم علیه السلام به قوله بیه ما اخذتم من باب تسلیم چی وسعکم. اجازه بفرما حالا من نکته بود عرض کردم شما قبول نکنید. به هر حال این ذیل هم معرضون عن نیستش، بحث فردا مربوطه به بحث خودمون. و صلی الله علی سیدنا محمد.